بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت عزیزان و سپاسگزاری از تشریف فرمایشان. به عنایت و توفیق الهی دهمین جلسه از جلسات نسبت دین و قدرت رو برگزار میکنیم. تا کنون در مسائل بسیاری سخن گفته ایم و هنوز هم بسیاری مانده است. عزیزان سر رشته رو از دست ندهند. ما نسبت میان قدرت دینی و قدرت سیاسی رو میآزماییم و تحلیل میکنیم، بدون اینکه بخواهیم طرحی برای حکومت بدهیم یا برای حکومت اسلامی بدهیم یا چیزی از این قبیل که بعضی ها در بحث های مربوطه عنوان میکنند. مهمترین است که بدانیم وقتی که چیزی به نام دین در جامعه ظاهر می شود، قدرتی است که ظاهر شده و این قدرت می تواند بسیاری از امور رو پیش و پس کند، جا به جا کند و با قدرت سیاسی موجود در اجتماع رقابت کند و گاه وارد درگیری شود، وارد همکاری شود، وارد جدال شود. تمام این نسبت‌های متصور می‌تواند رخ بدهد. البته در مورد اسلام هم این اتفاقات افتاده، ولی ما از اون حیث بحث نمی‌کنیم، از حیث دیگری در این زمینه وارد شده‌ایم. خب در دو نوبت گذشته من عمدن به سوی کلیسا و نسبت کلیسا در اروپای قرون وسطا و اروپای دوره رنسانس با قدرت سیاسی پرداختم، برای اینکه تجربه یونیک و منحصر به فردی در تاریخ بشریت بود. تا امروز هم آثار او حاضر و ظاهر است، به علاوه خودمون رو هم در آینه اونها بهتر میتوانیم ببینیم. نمیتوان گفت که چون اونها غربی بودند، چون مسیحی بودند، چون متعلق به چند قرن پیش بودند، هیچ ربط و نسبتی با ما ندارند. این چنین نیست. تجربه های بشری رو باید به مثابه تجربه های بشری دید. همه ما آدمیانیم، همه ما بسیاری از آرزوها و اندیشه ها و عواطف و دریافت های مشترک و مشابه داریم. تافته های جدا بافته نیستیم. اختلافات هم البته داریم. اما از یکدیگر بسیار می توانیم بیاموزیم، بهره ببریم و تاریخ دانستن هم یکی از مهمترین فوایدش همین است. گفتم با اینکه حضرت عیسی ظاهرا نه خود حکومتی کرد، نه حکومتی به پا کرد، نه تئوری برای حکومت و قدرت سیاسی داد، اما پیروان او و آباء کلیسا حکومت بسیار مقتدری و مستبدی پدید آوردند به نام عیسی و به نام دین. و از زوایای کلمات عیسی در انجیل و تأویلاتی که برای اون کلمات کردند، دو شمشیر پدید آوردن که یکی شمشیر روحانی بود و دیگری شمشیر جسمانی، و گفتن یکی به دست پادشاه است و دیگری به دست پاپ است، و البته اون که به دست پادشاه است هم باید به فرمان پاپ به کار برود. و این چنین بود که نسبت ویژه‌ای رو میان کلیسا و حکومت غیر دینی، یعنی حکومت سکولار پادشاهی، برقرار کردن. تا اونقدر این ماجرا پیش رفت و این جدالها و این سو و اون سو شدنها ادامه یافت تا نهایتاً کار به اونجا رسید که اکنون رسیده است، یعنی به منزلگاهی رسیدیم که نام او رو جدایی کامل دین از حکومت یا جدایی کامل قدرت سیاسی از قدرت دینی می شمارند. در میان ما، یعنی در شرق، البته ما تجربه های خیلی متفاوت و مختلفی داشته ایم. هیچ وقت یک چیزی مثل نسبت کلیسا و قدرت سیاسی نداشتیم یا خلافت داشتیم که این خلافت همونی است که اصطلاحاً امروز حکومت اسلامی یا دینی گفته می شود. تعبیر حکومت اسلامی و دینی در ادبیات گذشته سیاسی ما وجود ندارد. این یک تعبیر کاملا جدیده. اونچه که بود مفهوم خلافت بود و مصداقهایی داشت تا پس از پیامبر که کسانی آمدن و خودشون رو خلیفه رسول الله نامیدن، چه امویان و چه بعد از او عباسیان و بعدن فاطمیان و بعد از او عثمانیان، همه اینها ربط و انتسابی می دادند خودشون رو به پیامبر و خلیفه پیامبر می نامیدن. اینجا از علی عبدالرازق و کتاب الاسلام و اصول الحکم او من یاد کردم، همون کسی که در 1924 این هم در سال الغاء خلافت کتابی نوشت و در اونجا گفت که در اسلام حکومت نداریم، قدرت سیاسی نداریم، پیامبر سلطان نبود، پیامبر حکومتگر نبود، که قوقایی و شورشی علیه او برآوردن، او را از دانشگاه الازهر بیرون کردن، دفترش را آتش زدن و تا آخر عمر هم خانه نشینش کردن. این آقای عبدالرازق سخنش همین بود که حتی کلمه خلیفه رسول الله هم یک کلمه مندرآوردی بود، ما چنین چیزی رو نداشتیم و بی جهت آمدند و خودشون رو خلیفه پیامبر نامیدن، چون پیامبر از نظر نبوت خلیفه نداشت، نبیی بود که پس از او نبی دیگری به عرصه نرسید و خاتم الانبیا بود. از نظر حکومت هم حاکم نبود تا خلیفه و جانشین داشته باشه. بنابراین می گفت این یک لقب مندرآوردی است که آمد اما خوب جاگیر و پاگیر شد و یه عده ردای خلافت رو برتن کردن، قرنهای متمادی بر مسلمین حکومت کردن. اما مهم این بود که شکافی میان کلیسا و قدرت وجود نداشت، این دوتا با هم یکی بود، یعنی خلیفه هر دوتای اینها بود، هم خلیفه رسول الله بود اگر این لقب رو بپذیریم و هم رسماً حاکم بود، یعنی هر دوتا شمشیر رو در دست خود داشت، یک شمشیر نزد پادشاه نبود و شمشیر دیگر در زیر عبای پاپ یا خلیفه، با هم بود این دوتا. البته خلافت دستگاهی داشت، خلیفه در صدر بود، قاضیان بودند، کاتبان بودند، وزیران بودند، با همه این احوال قدرت اصلی مجتمع در نزد خلیفه بود و همواره هم همینطور بود، یعنی هیچ وقت ما ندیدیم که شکافی در این افتاده باشه یا تقسیم قدرتی صورت گرفته باشه. نه، تا 1924 که رسما خلافت عثمانی لغو شد و پس از آن هم دیگه دوباره برقرار نشد و احیا نشد و الان چند سال دیگه صدومین سال لغو خلافت است، یعنی یک حکومت تئوکراتیک، یک حکومتی که در اون جمع بین دین و دولت بود، قدرت سیاسی و قدرت دینی با هم بودن و در دست یک نفر بودن. در دوران کلیسا این نبود اینطوری، اینا همیشه یه پادشاه یک سو بود و پاپ سوی دیگری بود، گاه این میچربید گاه او میچربید و نزاع هم بین اینها گاه در میگرفت، چنان که گفتم یک نمونه های جدال های تلخی هم در مواردی میان پادشاه و پاپ رخ داده بود. پادشاهی بود که سیلی به گوشه پاپ نواخته بود، پاپی بود که پادشاهی رو چنان ذلیل کرده بود که بیاد زانوان او رو ببوسه و زانو بزنه در مقابل تختش و استغفار بکنه تا او پادشاه رو دوباره بر تخت بنشانه و قدرتش رو از نو به رسمیت بشناسه. پاپ هایی بودن که نتوانستن به ایتالیا بیان، چند سالی 70 سالی در آوینیون در فرانسه بودن و قدرتشون تقریبا زایل شده بود، کاری نبودن. مواردی بود که دو تا سه تا پاپ با همدیگه ادعای پاپی داشتن، زندگی میکردن، یک داستان پرنشیب و فرازی بود همه جور و از هر طرف نگاه بکنید دنیوی محض بود، با اینکه پاپ ها رسما میگفتن که خلیفه پتروسن، خلیفه عیسی علیه السلامن، معصومند، انفلیبلن، جایز الخطا نیستن و چیزی تقریبا شبیه مقامی که ائمه شیعه دارند برای خودشون قائل بودند که روح القدس با اونها در تماس است و پاره از مطالب رو در گوش اونها میخواند و نمیگذارد که گمراه بشوند یا فتواهای باطل بدهند. حتی در انتخاب و انتصاب پاپ هم چنان که میدانید همین امروز هم برقرار است که کاردینال ها می نشینند و یک کاردینال رو از میان خودشون بر می گذینند. اما نمی گن ما بر می گذینیم. می گویند که روح القدس به ما الهام می کند که چه کسی رو بر گذینید. لذا نوعی نسب است، یا بگویم نوعی کشف است. ما کشف می کنیم که چه کسی باید خلیفه عیسی یا پتروس باشد. در عالم اسلام فقط حالا ما در ایران یک چنین وضعیتی رو داریم و من یک سخنرانی داشتم که اگر رسیدید گوش دادید، بحث بر سر این بود که ما به لوتر احتیاج داریم یا نداریم. گفتم هم داریم هم نداریم. نداریم برای اینکه خب اسلام مثل دستگاه روحانیت مسیحی نیست، اما داریم برای اینکه تو ایران تقریبا روحانیت ما مثل روحانیت مسیحی شده این 40 ساله و یکی از نمودهاش همین است که رسماً علما میگن که ما ولی فقیه رو انتخاب نمی کنیم بلکه کشف می کنیم. یعنی دور هم می نشینیم در مجلس خبرگان، یک مرتبه الهام میشه و اینکه چه کسی باید بعدی باشه. حالا اینکه اینو شما باور می کنید یا نمی کنید اون دیگه به شماست، باور مربوطه. اما اون چه که اونها میگن اینه و اصلا نزاعی نیست، اصلا بر سر قدرت کسی رقابت نمی کنه. همه بالاخره نشستن تا اینکه خداوند این باز رو، این همای سعادت رو بر سر چه کسی بنشاند یا این لوا رو، این پرچم رو به دوش چه کسی بگذارد دیگه، از این تعارفاتی که معمولا خودشون برای خودشون می کنن. اما از نظر بیرونی و حقیقی که شما نظر بکنید، همه چیزی که در رقابت های سیاسی در همه طرف عالم رخ میدهد در اونجا هم رخ میده. باری ما حالا از این چند سال، 40 سال گذشته که بگذاریم، در کشور ما هم و در عالم اسلام البته غیر از اون جهان عرب که تحت تأثیر خلافت بود، کم و بیش حکومت هایی بودند که یک طرف روحانیت بود که قدرت غیر رسمی داشت ولی قدرت داشت، و اون طرف هم پادشاه بود که قدرت داشت. روحانیتی بود که قدرت غیر رسمی داشت به این معنا که خیلی از کارها رسماً به دست او بود، حتی گاهی میتونست مردم رو بسیج کنه، چنان که ما در ایران در قصه جنگ با روسیه داشتیم. میتونستن همیشه یه شاخی در مقابل قدرت پادشاه باشن. پادشاهان ما در مواردی حاضر بودن خیلی مجیز آلمان رو بگوین، به خاطر اینکه اونا رو لازم داشتن، بخشی از قدرت بودن، در واقع یک بازوی مهم قدرت بودن، اما بدون اینکه مسئولیتی داشته باشن. اما نیرومند بودن و در مواردی راحت می توانستن برای پادشاه مزاحمت ایجاد کنن. از قاجاریه به این طرف چنان که می دونید با ضعف حکومت قاجاران و ضعف حکومت مرکزی، خب علمای شیعه خیلی نیرومند شدند و اینا رسماً آدم داشتن، به تعبیر خودشون یه اطرافیانی داشتن، بهشون میگفتن آدم، و این اطرافیان در حکم سربازان اینها بودند. اولا پاره‌ای از این علما بسیار متمول، بسیار متنفذ بودند، املاک بسیار زیادی داشتن، پولهای فراوان نزد اونها بود، بسیار هم قدرتمند بودند. یعنی مثلا محمد شاه که وقتی رفت اصفهان، اون عالم اصفهان به دیدن محمد شاه نرفت، نشست و محمد شاه به دیدن او برفت، چنین احساس قدرت میکردن. بعدم هر کسی رو میخواستن میگرفتن، میکشتن، اعدام میکردن، زندان میکردن، حبس میکردن، همه کارا رو میکردن. و همونطور که براتون نقل کردم، در وقتی که فتح علی شاه به یکی از این علما گفته بود که شما این احکامی رو که اجرا می کنید قبلا به ما اطلاع بدید، گفته بود که حکم شرع برای خبر دادن به سلطان به تأخیر نباید بیفته. لذا ما بی معطلی وقتی که قرار است کسی رو بکشیم، اعدام کنیم، پولش رو بگیریم، اینا رو اجرا میکنیم و لازم نیست که پیشاپیش به سلطان اطلاع بدیم. بعدن البته سلطان اگر مطلع شد که شد. این در زمان فتح علی شاه بود. در جاهای دیگه هم داریم، ملا علی کنی دیگران، قصه هاشون خیلی مفصله و روحانیت ما از زمان صفویه به این ور خب قدرت زیادی گرفت و چنان که گفتم یه پای قدرت بود اما بدون اینکه رسما اعلام بشه. در اروپا خب همون کشمکش ها و جدال ها منتهی شد به جدا شدن اینا. نوبت قبل، این که گفتم مال قبل از این بود، نوبت قبل اگر بیاد داشته باشید وارد پاره از مبانی شدیم. یعنی اینکه خب این تحول در دیدگاه سیاسی از کجا پدید آمد؟ خب نما شدند یا به هر حال اتفاقات مهمی هم در عالم ذهن و هم در عالم عین افتاد. یه حقیقت‌ها و واقعیت‌های تازه دیده شد و در ذهنیت دانشمندان و متفکران هم اتفاقاتی افتاد، نکته‌های تازه و بکری کشف شد و اینا من حیث المجموع قدرت سیاسی رو و نسبتش رو به قدرت دینی از نو تئوریزه کردن. عمده سخن من در نوبت گذشته حول دو تا متفکر انگلیسی که هر دو بسیار مؤثر بودند در تئوری پردازی سیاسی می‌گردید، یکی آقای هابز و دیگری جناب جان لاک. هر دو انگلیسی بودند، هر دو تقریبا هم عصر و هم روزگار بودند و دو تا تئوری نسبتاً متفاوت پرداختن در باب سیاست و دلیلش هم این بود که اینها از دو مبدع یا از دو پیشفرض درباره انسان حرکت می‌کردند. من نوبت قبل عمدتاً در باب این پیشفرض‌ها سخن گفتم، حالا امروز می‌خوام فراتر برم. یادآوری می‌کنم گفتم که هابز معتقد بود که آدمی ذاتاً بدسرشته، آدمیان درنده خو هستند و آدمی گرگ آدمی است، انسان گرگ انسان است. یعنی آدمیان را اگر به حال خود واگذارند یکدیگر را می‌درند و حتما نیروی قوه قاهره ای لازم دارند تا اینکه اونها رو از یکدیگر جدا کنند و از تعدی باز دارند. لذا تعدی و تجاوز خوی آدمی است، سرشت آدمی است و خوبم نخواهد شد. نه با نصیحت کارش درست میشه، نه با دیانت کارش درست میشه، هیچی. اینا ممکنه یه روکش نازکی باشه ولی اون درندخویی بیرون میزنه. بهترین علاج این است که بر بالای سرش یک نیروی باشه که از او بترسه و هر وقت این نیرو لازم دید وارد عمل بشه. این اصل تئوری او در باب سرشت آدمی بود، ولی البته در باب حکومت خب آراء خاصی هم پرورد. معتقد بود که آدمیان از مرگ میترسند، از فقر هم میترسند و این ترس هاشون رو باید علاج کرد، باید جواب داد. بعد شیوه رو در جامعه در پیش گرفت که امنیتی پدید بیاره، رفاهی پدید بیاره و اطمینان خاطری به مردم بده، در زندگیشون معیشتشون هم تأمین بشه. اما و این مهمه، به دلیل اینکه آدمیان بد سرشتن با یکدیگر نمیتونن به توافق برسن. یعنی عقلشون درست کار نمیکنه، اون طبعشون است که اینجا نیرومنده و تأثیر از اونه. همین که اندکی مجال بیابن کله طرف مقابل رو میکنن. اون عقلا هستن که اگر اونها رو به خود واگذارید دیر یا زود کنار یکدیگر مینشینند و به گفتگو و قرارداد و شور و مشورت و اینا میپردازن. اما درنده خویان، حیوانات، اینا این کارا رو نمیکنن. دنبال اینن که فرصتی پیدا کنن دیگری رو بدن. به همین دلیل از دل این اندیشه که آدمی ذاتاً بد سرشته از حکومت دیکتاتوری بیرون میاد. یه دیکتاتور لازم داریم، یک مستبد، یه زورگوی قلدر که در سر این درنده خویان بکوبه و اینها رو رام کنه، سر جاشون بنشونه. چون به خود وانهادن مساویس با هرج و مرج، مساویس با کشت و کشتار، برگشتن به حالت اولیه. اینا همشون سر حالت اولیه بحث میکنه. اینا آدمی رو اگه به حال خود واگذارن میدرن یکدیگر رو، جنگل میشه جامعه. و چون بدخوان خودشون هم نمیتونن تدبیری بکنن، لذا یک نفر رو لازم دارن یا یه دستگاه حاکمه رو لازم دارن که اختیارات خودشون رو به او بسپارن، بگن ما دیگه از خودمون رأی نداریم، خودمون اینجا وارد عمل یعنی قانون گذاری نمیشیم، تو قانون بگذار، تو اجرا کن، تو به ما بگو، ما هم عمل میکنیم، اگر هم که تخلف و خلاف کردیم بر سر ما بکوب، گریبان ما رو بگیر، مجازات کن، ما هم تسلیمیم. این در واقع حکومت توتالیتر دیکتاتور هابزیست که نامش رو لویاتان گذاشته بود. لویاتان همون یه جانور بزرگی است در تورات که در دریا زندگی میکنه و مثل یک هیولایی است که خودش روی کل جامعه میاندازه. حاکم در نزد جناب هابز یه لویاتانه، یعنی یک چنون جانور اختاپوس بزرگی است که همه جامعه رو در کام میکشه، همه رو در قبضه قدرت و تسخیر خود میگیره. البته این مطابق نظر او فوایدی هم داره. یکی از نکته هاش همین است که شور و مشورت در کار نداریم و نمایندگی نداریم، دیکتاتور داریم. و نکته دومش اینه که دین واحد داریم. چنین حکومتی نمیتونه پلورالیست باشه، به ادیان مختلف رضایت بدهد، بگه شما عقیده خودتون نه نه این نمیشه، همه باید خودشون رو با پادشاه میزون کنن و هم دین او و هم رأی او باشند. خب ببینید، همزمان با آقای هابز چنان که گفتم ما فیلسوف دیگری داریم به نام جناب جان لاک. ایشون درست جور دیگری فکر میکنه. چرا؟ چون از یه مبدع دیگری حرکت میکنه، از اون مبدع که آدمی نیک سرشت است، آدمیان عاقلن، عاقلتر از آنند که همیشه تحت تأثیر نفس اماره و طبیعت درنده خودشون قرار بگیرن. حالا گاه گاهی چنین هست، اما علل اصول چنین نیست. میتونن دور هم بنشینن، مشورتی بکنن، قراردادی با هم بنویسن، به قراردادشون پابند باشن، به حقوق یکدیگر تا حد تعدی و تجاوز نکنن. اون از این مبدا حرکت میکنه که آدمی خوبه. و هر دوتای اینا، من بر این نکته تأکید دارم، هر دوتاشون میگن که ما اینو از تاریخ درآوردیم. یعنی هم هابز میگه که بنده به تاریخ بشریت و آدمیان مراجعه کردم و دیدم که آدمیان تا بوده خون همدیگر رو ریختن و همدیگر رو کشتن و تجاوز تعدی کردن. آقای لاک میگه که اتفاقا عکسشه، بنده هم به تاریخ بشریت مراجعه کردم، دیدم نه، آدمای خوبی هم بودن، مواردی دوره‌هایی در تاریخ بوده، یک منطقه‌هایی از جغرافیا بوده که انسان‌ها تونستن به سلم و سلامت با هم زندگی بکنن و نوعی عقلانیت ابتدایی در میانشون برقرار بوده. خب این خیلی تأثیر داره که شما این رو از کجا آغاز بکنید کارتون رو. اما این نکته رو مخصوصا من میخوام بگم، هیچ کدوم این دو تا به تعریفی که فیلسوفان از آدمی میدادند، به تعریفی که ادیان از آدمی میدادند، قناعت نکردند. چیکار کردند؟ تجربه گرایی کردند و تاریخ گرایی. تمام مطلب این است. یعنی نگفتن که ما با یه تعریف اولیه فیلسوفانه مثلا تکلیف آدمی رو معین میکنیم که آدمی چیست، انسان مثلا حیوان ناطق است. اصلا گفتن این آدم هرچی بوده خودش رو در طول تاریخ نشون داده. ما نمیتونیم به آدمیان امروز حتی نگاه بکنیم، ما باید بریم در دل تاریخ چند قرن، اگر بتوانیم چند هزار سال، بالاخره ببینیم این چه کاره بوده این آدم، از روی او یک استنباطی بکنیم در باب سرشت آدمی. و از قضا اینا به دو تا نتیجه هم رسیدن و این دو تا نتیجه دو تا تئوری سیاسی بنا نهاد، یکی دیکتاتوری، این دومی که در واقع پایگاه و مبنای لیبرالیسم هم هست، یک جور نظام دموکراتیک. یعنی شما با خوشبینی نسبت به سرشت آدمی و اینکه انسان اساساً نیک سرشته، گاه گاهی بدی میکنه، تجاوز میکنه، اگر به خودش وانهند حدودی رو مراعات میکنه، از اینجا شما همینطوری قدم قدم جلو بیاد به یه نظامی میرسید که در این نظام آدمیان مشارکت میکنن، آدمیان از همه مهمتر اونطوری که لاک میخواست با هم میتونن قرارداد بنویسن، توافق کنن بر سر یک رشته اصول و بعدن به این قرارداد عمل کنن. مفهوم قرارداد اجتماعی از همینجا اومد و اینکه اصلا مبنای تمام حکومت‌های امروز اینو قرارداد دیگه، یعنی اینکه اون کسی که بالا سر ما حکومت میکنه، حالا پرزیدنت میخواد باشه، نمیدونم هر نامی داشته باشه، مطابق یک قراردادی سر کار اومده و اگر این قرارداد رو نقض بکنه باید راهشو بگیره و بره. اونی که اونجا سلطانی نیست که خدا نشونده باشه، ولی یه خلق نیست، بلکه عجیب خلق است. درست شبیه این که شما یه نفر رو استخدام میکنید، اجیر میکنید، میگید قراردادی است دیگه که شما بیا فلان کارو برای من بکن، فلان مقدار هم من اجرت شما رو میپردازم، و اگر موافق قرارداد و توافق عمل نکرد خب بدیهی است که عزل میشه و ارتباط شما به هم میخوره، یکی دیگر استخدام میکنید. حاکم در این طرح دومی که مال لاکه اجیر مردم است. حتی کلمه وکیل رو بعضیا میگن به کار نبرید، اجیر رسما استخدام شده توسط مردم، یه پستیه، این پست رو اشغال کرده، هیچ آقاتر از دیگران و خواجه‌تر و نمیدونم مهمتر و مقربتر و مقدستر و این چیزا نیست. یه انسان است مثل بنده و شما، با هم قراردادی نوشتیم، ایشون یه کارهایی رو میکنه، ما هم یه کارهایی رو میکنیم، هر کی هم در جای خودشه، هر کی هم تخلف کرد و تخطی کرد باید مجازات خودش رو ببینه. باز ببینید پاپ اینو نمیگفت، یعنی شما ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم. پاپ میگفت منو خدا نصب کرده، مردم منو استخدام نکرده، اصلا این دون شأن پاپ بود که بگه من در استخدام مردم، اجیر مردم، حرفا نیست، مردم اجیر مان، مردم در استخدام مان، محکوم حکم مان. اینن امروز اینا فقط این کنترست ها رو، تقابل ها رو شما ببینید این تئوری رو بهتر میفهمید که چه انقلابی در اینجا داره صورت میگیره، چقدر یک راه بلندی پی بوده شده، به ظاهر کوتاهه. در ایران خودمون هم همینطوره دیگه، شما اگر شنیده باشید خوشبختانه اینا به صراحت ابراز شده، ما اینا رو همه داریم مدارکش رو، که من به یاد دارم یکی از علمای قم اصلا میگفت که ولی فقیه وکیل مردم نیست، ولی مردم است. رو به صراحت این رو ولی مردم است یعنی چی؟ یعنی شما هیچ کاره اید در انتخاب او، در انتصاب او، کاری اگر شما بکنید اطاعت است، همین، از شما اطاعت است، چیز بیشتر از این نیست. بنابراین وقتی که ولیه، میگو وکیلم، هر که وکیل امام زمانه، درست مثل پاپ که نایب پتروس بود، بلذات شما در اینجا هیچ کاری نیستید، حد شما اطاعت است، حتی حق نقد کردن ندارید، چون نقد کردن خودش خیلی مقام بلندی است. کسی بیاد در مقابل خلیفه سلطانی بیسته بگه من میخوام از شما انتقاد کنم، اعتراض کنم، به شما بگم فلان سخنتون، کارتون پسندیده است، ناپسنده، نه این چیزا با ما نیامده، ما حد اکثر باید اطاعت بکنیم، حالا اگه او خطا کرد خودش بره جواب خدا رو بده. براش خب فلسفه هایی هم پرداختن، در میان شیعیان یه جور، در میان اهل سنت یه جور، اما نکته این است که کسی که اونجا نشسته بود نماینده خدا بود. ما این کلمه نماینده رو مخصوصا به کار بردم، ببینید ما امروز وقتی بحث از نماینده مجلس میکنیم کمتر توجه داریم که این خیلی مهمه، این حرف، اینا نماینده مردمن، نماینده خدا نیستن. یعنی با ذکر این که ما نماینده مردم داریم میخواییم بگیم دیگه نماینده خدا نداریم، در حالی که اونچه که در پاپ بود، در ولی فقیه هست، این که اینا نماینده ما نیستن، اینها از جای دیگه میان، نماینده کسی دیگرن. نماینده مردم، در حالی که نماینده مردمه یک صفت سلبی هم داره، داره نماینده خدا رو کنار میذاره، میگه ما چنون مقوله‌ای و مقامی نداریم، اگر قراره کسی به نمایندگی انتخاب بشه همه مردم باید انتخابش کنن. خب ببینید در مورد لاک این بحث پیش اومد که اولا مردم نیک سرشتن علل عموم با مراجعه به تاریخ، و دوم این که چون نیک سرشتن عقلشون غلبه دارد بر هواهای اونها، مخصوصا اگر عقل جمعی رو در نظر بگیریم، یعنی روی هم بریزن عقولشون رو کنار هم بنشینن و مشورت کنن، و با این عقل جمعی میتونن یک قراردادی بنویسن، یک توافقی بین خودشون برقرار کنن. این توافقی است که بیشتر بین مردم است و حاکم. در این توافق شرط میکنن چه چیزهایی رو به تو جناب حاکم میسپاریم، در اختیار تو میگذاریم، چه چیزهایی رو نمیگذاریم. یکی از اون چیزهای خیلی مهمی که جناب لاک میگفت مردم نمیدهند به حاکمان مالکیت است. گفتش که حاکم نمیتونه مالکیت مردم رو سلب بکنه. این یک اصل خیلی متقنی است که در میان مردم جاری است، و شما از اینجا سر و کله سرمایه‌داری را میبینید که پیدا میشه وقتی که شما مالکیت رو انقدر محترم و آهنین شمردید که دست حاکم هم به دامانش نمیرسه، و شما وقتی که مالکید مالکید دیگه و از آن شماست، مگر اینکه به توافق شما و به رضایت شما این ملک رو، این مال رو از شما بستانند، معاوضه کنید، مبادله کنید، هر چی، ولی اصل مالکیت رو نمیتونن سلب کنن. یکی این بود، یکی قضاوت بود. این دوتا رو جناب لاک میگفت به حاکم نمیسپاری، داوری رو به حاکم نمیسپاری که شما بیا بگو کی گناهکاره کی نیست، تو قراردادمون این رو نمینویسیم، خودمون دستگاه قضایی برگزار میکنیم، خودمون قاضی تعیین میکنیم، قضاتی که بیطرف باشن. و این در واقع آغاز همون separation of powers، یعنی جدایی قوه های سگانه است، که پادشاه نمیتونه هم قانون بگذاره هم قاضی و داور باشه. نه اینطوری نیست، ما حق قضاوت رو از آن خودمون و برای خودمون نگه میداریم، بعد استقلال از قوه سیاسی داشته باشه. اینا طرح‌هایی بود که تقریبا وقتی که لاک مطرح کرد شبیه این رو روسو در فرانسه گفت، این تقریبا جهان جدید رو به لحاظ سازمانی تشکیلات سیاسی شکل داد. درسته که ما از اونجا خیلی فراتر آمدیم، خیلی چیزها آمده در میان، ولی این اصول برقراره. لاک یکی از حرفای مهمش هم بود که چند دینی به نفع جامعه است، تک دینی میتواند مورد بهره برداری قرار بگیره و یه قومی دیگران رو سرکوب بکنن، و همون بحث‌های تکفیر پیش بیاد، مسائل خودی و ناخودی پیش بیاد. نه، تقریبا این بحث پلورالیزمی که امروز هست، همین که حکومت باید نسبت به ادیان بی‌طرف باشه و به حق و باطل ادیان کاری نداشته باشه، نگه شما حقین، به شما سهم بیشتر میدیم، اونا باطلن. ناچار ممکنه که شخص سلطان، شخص حاکم دیانتی برای خودش داشته باشه، اما اینا رو نباید در میان بیاورن وقتی که سهم مردم رو میخواد بپردازه و جایگاه شهروندی اونها رو میخواد معین کنه. اینا دیگه همه شهروندن دیگه، اسم این که این دین رو دارن، اون دونه دارن، این قبیلن، اون قبیلن رو باید کنار کنه. اینا همه در تئوری پردازی های جناب لاک همه حاضر است، به صراحت بیان کرده، و این جامعه مدنی یا جامعه سیاسی اصلا تعبیراتی است که لاک به کار برده. از او بیشتر از این قبلا نقل کردم، اینا رو تا حدودی دارم تکرار میکنم و نکته هایی رو البته بر اون میافزایم. پس ببینید، یه نوع بی‌طرفی نسبت به ادیان و اینکه همه رو به یک چشم ببینن، اینا هم در تئوری پردازی جناب لاک حاضره. کم کم سر و کله این حکومت جدید اینجا آشکار میشه، و شما میبینید که قدرت دینی به معنای یک قدرت مستقل دیگه دیده نمیشه. از همه مهمتر که قبلا هم بحث کردیم، لاک خیلی نگران این بود که در کشور دو تا قانون ما نمیتونیم داشته باشیم، یه قانون باید حاکم باشه. و چون جناب پاپ در ایتالیا بود و کاتولیک های انگلستان، البته کاتولیک کمی داشت، بیشتر انگلیسی ها انگلیکن شده بودن، نزدیک به پروتستانتیسم بودن، ولی همچنان کاتولیک داشتن، کمان که حالا هم دارن. این کاتولیک ها پیرو پاپ بودن، درست شبیه این که مثلا در ایران یه عده‌ای تحت مرجعیت مراجع نجف باشن که هستن. اما شما فکر کنید حالا این مراجع نجف سیاسی هم باشن، یعنی بیان و به مردم ایران رأی سیاسی بدن، به کی رأی بدید، به کی رأی ندید، فلان حزب مثلا، فلان حزب ممنوعه، فلان حزب جایزه، به اون نپیوندید، حرام است، حلال است. این اصلا هرج و مرج میشه دید. یعنی دو تا قانون تو کشور میشه، اونی که لاک آمد و مقابلش ایستاد این بود، میگفت که دین، یعنی پاپ، نمیتونه بیرون از کشور ما باشه، این مقام رو به خود پادشاه باید داد. و این چنین در واقع اینا رو به یه معنا یکی کرد، همون چیزی که از هنری هشتم در اوائل قرن 16 هم شروع شده بود، تقریبا رسمیت یافت. بارها هم گفتم براتون، در حال حاضر جناب ملکه الیزابت یا هر پادشاهی در انگلستان هم هد آف استیت هم هد آف چرچ، این دوتا مقام رو یکی کردن. البته اسمن هد آف چرچه دیگه، احترامی به اون میگذارن، خب چرچ کلیسا کارهای خودش رو میکنه، اما قدرتی در مقابل قدرت سیاسی کشور نیست و به مردم رأی و فتوای تازه سیاسی نمیده، به این سو بروید، به اون سو بروید. خیلی خوب، علی‌رغم این اختلاف ها آقای هابز و آقای لاک یک نقطه مشترک هم داشتن که اون نقطه مشترکشون خیلی مهمه، من میخوام حالا روی او قدری توقف کنیم. اون نقطه مشترک این بود که هر دو تجربه گرای نامینالیست بودن. حاجتی نیست که من راجع به نامینالیزم اینجا زیاد سخن بگم، چون قبلا گفتم در بحث سلوک دیندارانه اینکه نامینالیزم یکی از مکاتب فکری فلسفی مهمی بود که در قرون وسطا در اروپا پدید آمد و چرخش عظیمی در فکر و فلسفه اسکولاستیک پدید آورد و حتی نگاه دینی رو عوض کرد و نگاه سیاسی رو، در اینجا شما آثارش رو میبینید. یعنی ما حالا تا حالا میگفتیم که قائل بودن به نیک سرشت بودن و بد سرشت بودن تأثیر میگذاره در تئوری پردازی سیاسی شما، از دل یکی کم و بیش یک حکومت لیبرال دموکراسی میاد بیرون، از دل دیگری یک حکومت دیکتاتوری میاد بیرون که مهمترین شأنش و شغلش سرکوب کردن و درندگان را از هم جدا کردن است، دیگری آدمیان را به مشورت و به قرارداد فراخواندن است. اما عقبتر بریم، این هر دو نفر نامینالیست بودن و تجربه گرا. این تجربه گرایی خیلی مهمه، اشاره کردم، گفتم هر دوی اینها برای اینکه ببینن انسان کیست و چیست به تاریخ مراجعه میکردن، یعنی به تجربه تاریخی میرفتن ببینن که آدمی خودش رو در متن واقع و در جریان تاریخ چگونه نشون داده. قانع نبودن به اینکه فیلسوفان در باب آدمی چه میگویند، قانع نبودن به اینکه ادیان در باب آدمی چه میگوین. این حرف معناش نیست که پشت به فلسفه یا به دین کرده بودن، معناش اینه که اصلا یه راه دیگری را انتخاب کرده بودن. تجربه گرایی ملاحظه کنید یه امری است که به اصطلاح احکامش پسینیه، یعنی شما پس از تجربه به نتیجه میرسید، میگید من رفتم ابزرویشن بررسی غیره انجام دادم، اونم بررسی نسبتاً کامل تا حتی هر جا که بتوانید به این نتیجه رسیدم که آدمیان چنینن. اما این همیشه نیمه راهه، یعنی ممکنه کسی دیگه بعد از شما بیاد این تجربه ها رو، این بررسی ها رو ادامه بده، به یه نتیجه متفاوت با شما برسه. مثل نامینالیزم همینه. به همین دلیل هم استقراء تاریخی، استقراء تجربی هیچ وقت جواب قطعی به شما نمیده. نامینالیزم یعنی اینکه انسان ها نه زیر یک کل میروند نه زیر یک کلی. این رو من حالا توضیح میدم براتون، چون در نتیجه گیری های ما خیلی تأثیر داره. ببینید کلی یعنی چی؟ یعنی همین تعبیر کلی، مثلا میگیم انسان، همین کلمه انسان کلیه دیگه. خب ما هر آدم گفتش حد انسان به مذهب عامه حیوان است مستقل قامه، پهن ناخن، برهنه پوست موی، به دو پا رهسپار، به کوچه و کوی، هر که را بنگرند که انسان است میبرندش گمان که انسان. یه موجودات دو پایی رو با یه مشخصاتی به قول بعضیا میمون برهنه رو ما میبینیم، میگیم اینا انسانن. همین که شما میگید فلانی انسانه، یه قالب درست کردید و این موجود رو بردید تو این قالب. برای اینکه این انسان یه کلمه توهی که نیست، کلمه بی‌طرف که نیست. با گفتن انسان ده ها مقوله به ذهن شما میاد که چون انسانه پس اینجوری هم هست، پس اونجوری هم هست، پس اونجوری. کلی همینه دیگه معناش. وقتی که میگید فلان چیز اسید سولفوریکه، با همین که میگید اسید سولفوریک یعنی یه قفس ساختید، یک خانه ساختید براش. تمام مشخصاتش رو میبرید زیر این کلی. چون اسید سولفوریکه پس این خاصیت داره، اون خاصیت داره، این چنین آنچنین. خب اینو بهش میگن کلی. با کلی سازی ما کاتگورایز میکنیم، یعنی طبقه بندی میکنیم. این انسان است، اون حیوان است، اون اسب، اون گرگ، اون گربه است، الی آخر. و در واقع به یه معنا داریم آخر خط رو نشون میدیم، میگیم این دیگه رسیده به یه جایی که الان انسانه دیگه، الان دیگه مشخصاتش اینه، اون یکی به یه جایی رسیده که گربه است و امثال اینا. اما اگر شما قائل به کلی نباشید، کمان که نامینالیست ها نبودند و نیستند، یعنی میگفتند یک چنین قالبی اصلا وجود نداره. وقتی میگیم انسان یعنی انسانها، خیلی فرق داره با این که بگیم انسان یه مفهومی است که بنده در او جا میگیرم، شما هم در او جا میگیریم، هممون رو با یک اندازه ها و ابعاد مختلفی سر و تمون رو میزنه تا تو اون جا بگیریم. توجه میکنید؟ به همین دلیل هم مثلا یک کسی رو میگیم این انسان نیست. توجه میکنید؟ برای اینکه میگیم با اون تعریفی که ما از انسان داریم این نمیخوره. اما اگر شما از این مفهوم کلی بیایید بیرون، بگید که ما انسانها داریم، آدمیان داریم، و هر انسان و آدمی یه حکم خودش رو داره، ممکنه با من اختلاف داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، به تعداد آدمیان انسانیت داریم، این او همون مفهوم نومینالیستیه. لذا هیچ کسی رو ما نمیتونیم بگه از انسانیت بیرونه. توجه میکنی؟ چون به تعریف من نمیخوره. خب تعریف شما واسه خودتون خوبه. و با نومینالیزم شما چیکار میکنید؟ تمام تنوعها رو در نظر میگیرید، در حالی که وقتی که شما قالب سازی میکنید تحت یک مفهوم کلی، تنوعها رو بیرون میریزید، همه رو در یه حدی. یعنی مثلا فرض کنید که میگیم فلانی که انسانه، شهریتش دخالت داره، میگیم نه ربطی نداره کدوم شهر باشه. قدش دخالت داره، میگیم نه ما که نمیگیم انسان اونست که مثلا قدش 1.5 متر باشه، هر چقدر قد. رنگ پوستش دخالت داره، میگیم نه. میزان عقلش دخالت داره، میگیم نه. علمش دخالت داره، نه. ممکنه انسانی باشه جاهل باشه، یکی عالم باشه، یکی اهل این کشور، یکی اهل اون کشور، یکی سیاه باشه، یکی سفید باشه، یکی آدم خوبی باشه، یکی آدم بده. نه نه نه، ما یه مینیمومی رو، یه مشترکی رو که این مشترک مبهم هم هست گرفتیم، میگیم اون انسانیته. همه اینا در اون انسانیت مشترکن، اما رنگشون ممکنه فرق داشته باشه، قدشون، فکرشون، ایدهشون، مذهبشون، نمیدونم علمشون، طبایعشون، خصائلشون، همه اینا. شما وقتی که با انسان به معنای کلی فلسفی که گفتیم صحبت میکنید، با انسانای واقعی صحبت نمیکنید، با اون انسانی که هم اون کور مشترکه صحبت میکنید. در حالی که پاتونه به عالم خارج که میذارین، انسانها به تعداد آدمیانی که وجود دارن متنوعن، به تعداد آدمیانی که هستن متنوعن. نامینالیزم اینه، میگه انسان کلمه ای نیست که برای اون کور مشترک وضع شده، برای اون کانون، بلکه ما اصلا انسان نداریم، انسانها داریم، و انسانها هم این همه با هم تفاوت دارن. و حالا شما که میخوای حکومت بکنی باید بر انسانها حکومت بکنی، نه بر اون انسانی که تو تعریف خودت اون رو مفروض گرفتی و میگی اون آدمه، بقیه هم آدم نیستن، یا اگر لازم باشه اونا رو هم اینقدر میفشاریم تا بیان تبدیل بشن به اون تعریفی از آدمیت و انسانیت که ما گرفتیم. امیدوارم روشن باشه این مطلب. این رو ببینید، اصلا به رسمیت شناختن تنوع یک امر خیلی جدی است در جهان جدید و این محصول تجربه گرایی است. این محصول تجربه گرایی است، چون که در تجربه این تنوع ها خودشون نشون میده، نه فقط تجربه امروز، تجربه‌ای که حتی به دیروز هم میکنید. برید در دل تاریخ، برید تا چند هزار سال پیش، دائما این آدما میبینید متفاوتن، متنوعن، همطور نو به نو از راه میرسن با تفاوت‌های بسیار. لذا تو هیچ تعریفی آدمی نمی‌گنجه. این از اون حرفاییست که بعدها اگزیستانسیالیست‌ها هم گفتن از یک دریچه دیگری، گفتن آدمی ماهیت نداره، تاریخ داره. آدمی ماهیت نداره، تاریخ داره یعنی چی؟ یعنی مثل یک رود جاریه. آدمی اگر ماهیت داشت مثل یک رود یخ زده است، یعنی آب یخ زده دیگه تموم شد و دیگه آب هم نمیشه. اما وقتی که میگید رود جاریه، نه هم تو جاریه دیگه، شما یه لحظه این بخش از آب رو میبینید، یه ساعت دیگه یه بخش دیگه از آب داره جلو چشم شما عبور میکنه. درسته که به ظاهر میگید این همون آبه، ولی همون آب نیست واقعا، اما یه جویبار جاریه. البته به قول مولانا، گشت مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. در جوی آب وقتی که شما عکس ماه میفته میبینید، فکر میکنید این همون عکسه، در حالی که همون عکس نیست، هر لحظه یه عکس دیگری است، چون هر لحظه این عکس روی یه آب دیگری است. چون صورت بصریش در چشم ما ثابته، فکر میکنیم که اون تصویر اونجا ثابته. نه تصویر ثابته، نه آب ثابته، هیچ کدوم ثابت نیست. شما عین این رو در عالم انسانی بگیرید، در همه عالم بگیرید، فعلا عالم انسانی برای ما مطرحه، در عالم انسانی بگیرید. پس ببینید امروز به این مطلب خیلی نزدیک شدن. شما اگر با تئوری‌های پست مدرن آشنا باشید، به شما میگن ما مدرنیته نداریم، مدرنیته ها داریم. توجه میکنید، عقلانیت نداریم، عقلانیت ها داریم. یکی از تفتن های خیلی خوبی است که حاصل شده. حالا البته افراد هم میکنن در این باب، ولی این نکته ایست. ببینید ما تا میگیم جهان مدرن، فکر میکنیم یه مفهوم کلی رو آوردیم و این مفهوم کلی گویای همه اون چیزیست که در مدرنیته وجود داره. نه لزوما. این مدرنیته میتونه صور مختلف به خودش بگیره. ما با بعضی از کسان فیلسوف نماهایی تو داخل ایران که نزاع داشتیم، همین میگفتن غرب، ماهیت غرب، ماهیت غرب. این غرب یه ماهیت بیشتر نداره. ماهیت چی چیه؟ این غرب یک مجموعه خیلی متنوع، تاریخ داره، جغرافیا داره، حال داره، آینده داره، گذشته داره. از قدم یکی از همین فیلسوف نمایان گفته بود که فلان مسئله یا فلان ماهیت غرب در تمام رمان‌های غربی الان حاضره. من نوشتم یه جایی، گفتم شما تمام رمان‌هایی که اونجا در اومده خوندین؟ آخه این حرفو فقط یه کسی میزنه که میگه من با اینکه به ماهیت یه چیزی رسیدم دیگه احتیاج ندارم برم دونه دونه رمانا رو بخونم. من میدونم تو اینا چه خبره، چون ماهیت غرب اونجا حاضره، ماهیت غربم که تو مشت بنده است. اما واقعا شما برای اینکه ببینید رمانهایی که اینجا در میاد چگونه است، دونه دونه اینا رو بخونید. نمیتونید بنشینید بگید که من میدونم غرب چیه، مدرنیته چیه، ماهیت اینا رو میشناسم، لذا همه رمان ها واجد این ماهیت، همه علوم، همه فلسفه ای که اینجا تولید میشه، اینا اولا تبختری است، ثانیا محض جهالته. این که ما به ماهیت آدمی رسیدیم، کی میتونه ادعا کنه من به ماهیت آدمی رسیدم؟ یعنی دیگه فهمیدم اون واقعا آدمی چیست و کیست. آخه چرا، چگونه شما میتونید چنین ادعایی بکنید؟ مگه شما همه آدمیان را آزمودید؟ آدمیان آینده رو شما مگه آزمودید؟ شما خیلی متواضعانه بگید در حدی که ما رسیدیم و بررسی کردیم و به دست ما رسیده، و اونم تازه با خطاهایی که همه میکنیم در مقام تجربه و آزمایش. آدمی ظاهرا اینطوره، به قول سهراب سپهری یک جمله خیلی زیبایی داره، میگه آدمی یعنی اجالتن. من اینو خیلی دوست دارم، چند تا معنا داره این حرف. یکیش که هر آدمی یعنی اجالتن، بنده هنوز همه وجودم تحقق پیدا نکرده، اجالتن سوفار تا حالا اینجوریم، هر کسی همینطور. ولی نه فقط هر آدمی یعنی اجالتن، بشریت یعنی اجالتن. هر چیزی که شما راجع به آدمیان میگید باید بگید اجالتن اینطوریه، فعلا اجالتن تا حالا به این رسیدیم، چنین فهمیدیم در مورد آدمی. واقعا آدمیان آینده که گروه گروه نسل نسل بیان شاید دیدگاه ما نسبت به آدمی عوض کنه، بگیم عجب آدمی این بود، این چیزا رو از خودش بروز داد، تا حالا بروز نداده بود، ما ندیده بودیم. چون اینه دیگه، به تدریج آدمی انکشاف پیدا میکنه، یعنی دیولپ میشه، یعنی همطور ظاهر میشه اون چیزایی رو که در باطن خودش داشته یا تأثیراتی رو که از بیرون میپذیره، و این در طول تاریخ هم افتاده. تجربه گرایی که پیوند وسیقی با نامینالیزم داره همیشه به شما میگوید که همه چیز رو اجالتاً در نظر بگیرید. ادعای رسیدن به عمق ماهیات اشیاء رو نداشته باشه، چه این ماهیات سادهی مثل ماهیت آب و سنگ و اینا باشه، چه یه موجود پیچیدهی مثل انسان. در مورد انسان که بسی مشکل تر است ما بخوایم چنین ادعایی بکنیم، بگیم که ما حقیقت وجود این موجود پیچیده رو دریافتیم. فیلسوفان معمولاً اینجوری بودن، یعنی فلسفه متافیزیک، متافیزیکال اینطوری بود، از اشیاء تعریفی میدادن و میگفتن این تعریف دیگه همه اون ماهیت رو به قول خودشون کپچر میکنه، یعنی فرا میگیره. شما با داشتن این تعریف دیگه اون شی رو میشناسی، بقیه یه چیزا عوارضه، یعنی حالا رنگش مثلا سیاه یا سفید، قدش کوتاه یا بلنده، اینا عوارضه، اینا خیلی اهمیتی نداره. ماهیت آدمی وقتی شناخته شد که شما خیالتون راحت باشه، وقتی که این ماهیت رو شناختید اون وقت حکومت بر او رو هم تعریف میکنید، روابط گرفتن با او رو هم تعریف میکنید، صلاح و خیر و شرش رو تعریف میکنید، سعادتش رو تعریف میکنید، برای اینکه خودش رو دیگه فهمیدین چیه دیگه، این بقیه هم جزو احکام و شروطی است که برای او میتونید صادر کنید. اما اگر من گفتم که نه، من اینو نمیشناسم، نه اینکه هیچ نمیشناسم، خیلی کم میشناسم، میان راهم، اجالتاً یک اطلاعاتی دارم، من چجوری میتونم بگم که این همیشه باید یه چنین حکومتی داشته باشه، همیشه باید یه چنین دینی داشته باشه، همیشه تعریف سعادتش اینه، همیشه تعریف اخلاقش اینه؟ خیلی سخت میشه همچه قضاوتایی کرد، بلکه نمیشه اصلا، خیلی سخت نمیشه، تعارف نباید کرد، نمیشه. برای اینکه خب چه مبنایی ما میخوایم این حرف رو بزنیم؟ روی جهالت که نمیشه، اگر رو مبنای دانش، خب دانش ما بسیار ناقصه در همه این موارد. و این اون چیزیست که به او پی بردن. ببینید خیلی این جالبه، اوائل قرن بیستم یک پزشک مشهور فرانسوی به نام الکسیس کارل که شاید اسمش شنیده باشه، ایشون مرد مذهبی هم بود، مرد خیلی عالمی هم بود، دو تا جایزه نوبل گرفت، روی ترمیم بافت ها و پوست و اینا کار میکرد. یک کتابی داره لوم ستنکنو، انسان موجود ناشناخته، به عربی هم ترجمه کرد الانسان ذلک المجهول. این خیلی جالبه این کتاب، ببینید سر و کله این مفهوم داره آشکار میشه که آدمی مجهوله، آدمی مجهوله، انکنو ناشناخته است، unknown. و او یه فیلسوف نبود، اینو میگفت، یه فیزیولوژیست بود، یک طبیب بود، و با تأمل در وجود آدمی فهمیده بود او چقدر اسرار توی وجود آدمی، چقدر راه ما باید بریم تا تازه همین بدنشو، یه سلولشو بتونیم کشف کنیم که چه خبره. تازه او که واقعا از مجهولات خودش هم خبر نداشت، چون آدم هرچی علمش بیشتر میشه مجهولات خودش هم بیشتر میدونه، ولی این رو بو برده بود. شما هیچ جا نمیبینید یه فیلسوفی بگه انسان مجهول اینا، اصلا نه، اینا خیلی راحت بودن، این چیزا کف دستشون بود راحت. ما امروز رسیدیم به این که متن معنای معینی نداره، همینی که دانش هرمنوتیکس میگه، علم تفسیر، تئوری تفسیر، که متن یک معنای واحدی و معنای قطعی نداره، خیلی گشاده است، خیلی بازه در اینکه چگونه شما اپروچ کنید، رویکردتون چی باشه و چجوری استنباط معنا کنید. در گذشته خیلی راحت تر به داوری نهایی می رسیدن که این آیه، این متن، این است و همین است و رضا حکم شما هم اینه و باید تشبرید اون دنیا خلاصه اگر تخلفی کردید. ببینید این قصه که ما به ماهیات اشیا نمی رسیم، به آخر خط نمی رسیم، همیشه میونه راهیم، کارا اجالتن همشون این لقب و مهر اجالتن دارن، خیلی اندیشه پربرکتی بوده. حالا در علم و غیره کار نداریم، میایم سراغ سیاست. توی سیاست هم خب این اهمیت داره دیگه. در سیاست ما با چه آدمیانی طرفیم؟ شما اگر حاکمید، شما اگر میخواد قانون بنویسید، میخواد قرارداد بنویسید، با آدمیانی که میشناسینشون یا آدمیانی که کاملا نمیشناسین؟ با آدمیانی که فلان فیلسوف به شما گفته تعریفشون اینه، یا آدمیانی که تجربه به شما نشون داده؟ اگر تجربه به شما نشون داده، خب تجربه که حرف آخر رو نمیزنه، تجربه همیشه شما رو تو اجالتن نگه میداره. اجالتن آدمی اینه که ما شناختیم، حتی اون نیک سرشت و بد سرشت هم اجالتن بود. این رو من چند بار تأکید کردم که اینا به تاریخ مراجعه کردن و شما ببینید دو تا نتیجه مختلف در آوردن. اون یکی گفت تاریخی که ما خوندیم میگه این آدم درنده خوست، اون یکی میگفت این که خوندیم نه، نرم خوست، عاقل، چنین چنانه. همون تاریخ هم دو تا جواب داد، چون تجربه اینه و باید شما هرچی آزمایشتون رو دقیق تر بکنید، هرچی این دایره کاوش رو وسیع تر بکنید، نمونه های بیشتری به دست بیارید. اما همشون به اینجا میرسن که آدم یعنی آدمیان. این بسیار مهمه، این اون قلب نامینالیزم است. آدم یعنی آدمیان با همه تفاوتهایی که دارن. نمیشه به یک کسی گفت که شما آدم نیستی، چون تو تعریف من از آدمیت نمی گنجی. بعد اون طرف هم میگه خب شما هم رو گفت آدم نیستی، چون توی تعریف من از آدمیت نمی گنجی. خب این چه داوری ما داریم؟ توجه میکنید؟ حالا اون شعرم براتون بخونم برای اینکه خاطرتون خوش بشه. گفت میان دو خر بهر جو جنگ شد، لگد زد یکی دیگری لنگ شد. بنالید از درد و گفتا همی، که حقا تو خر نیستی آدمی. نشاید که خر خانمت، زان که خر نیازارد انباز خود چون بشر. خب اینم یه تعریف خرانه از آدمی بود، که آدمی مردم آزار نمیتونه باشه. لذا و گفتش که ما ببخشید، گفت خر مردم آزار نیست، تو که مردم آزاری، انباز خودت، هم جنس خودتو میازاری، خر نیستی، آدمی. واقعا درسته، اتفاقا جانوران همدیگر نمیازارن. این خیلی حرف مهم نیست، ما آدمیان همدیگر میازاریم. شیرا همدیگر نمیکشن، ببرا به هم حمله نمیکنن. تو بیابون این ببر یا شیر میرن مثلا آهو میخوره چیز. ما آدمیانیم که از قضا اینم جزء اوصاف ماست، باید یه گلی به سرمون بزنیم که چنین خصلت نامبارکی داریم. و بسیار چیزهای دیگری که وقتی هر چی بیشتر بگردیم بهتر آدم رو میشناسیم، هر چی بیشتر بگردیم. لذا همیشه وسط راهیم، همیشه باید بریم خجالت. حالا با این انسانی که ما کاملا نمیشناسیمش ما باید چه کار بکنیم؟ یعنی شما وقتی که وارد عالم حکومت میشید و سیاست میشید، برنامه ریزی برای این انسان باید باشه. و بعد مهم اینه که جا بذارید برای شناخت بیشتر آدمی. یعنی شما باید حکومتتون، سیاستتون یه جوری باشه که آدمی متغیر رو بتونه در خودش جا بده. اگر این انسان فردا عوض شد، تغییر رأی داد، تغییر خصلت داد، تغییر بینش و دانش داد، دیگه نمیتونید شما شیوه های حکومتتون رو ثابت نگه دارید. یه کاری، یه راهی رو باید پیش بگیرید که پا به پای این تحول پیش بره. ببینید شما کافیست که تئوری های حکومتی پیشینیان رو در نظر بگیرید. همیشه همه این اموری که تو جامعه رخ میده با هم نوا هستن. یعنی با دانش آدمیان، با تواناییشون خودشون رو موزون میکنن. اقتصادی که جاری است و حکومتی که هست، دینی که هست، روابط انسان، اینا همشون با سطح دانش آدمیان و بینششون تناسب دارن. اگر یه جامعه همشون فیلسوف باشن، همه این چیزاشون فرق میکنه، اقتصادشون، حکومتشون. اگر همه عوام باشن، یه جامعه ای که قدم قدم پیش میره و رفته رفته خودش رو آشنا میکنه، آزمون و خطا در کار اوست، یعنی از خطاها و اشتباهات خودش میخواد درس بگیره، این باید یک نظام حکومتی که از اشتباهات خودش بتونه درس بگیره بنا کنه. و من میخوام به شما عرض بکنم که تقریبا حکومت‌های دموکراتیک دقیقا معناشون همینه. حکومت‌هایی که از اشتباهات خودشون میتونن درس بگیرن. حکومت‌هایی که از اشتباهات خودشون نمیتونن درس بگیرن، همون حکومت‌های توتالیترن، همون حکومت‌های دیکتاتوری‌ان. کسی اینجوری تعریف نمی‌کنه، ولی من بنا به لوازم دارم برای شما میگم که وقتی که شما اصل رو بر ولایت پاپ گذاشتید، بر ولایت فقیه گذاشتید، بر نمایندگی خدا گذاشتید، بر قانون ثابت شرعی گذاشتید، اینا از اشتباهات درس نمیگیرن. اون قوانین شرعی که اشتباه نیستن، پاپ که اشتباه نمیکنه، عرض می شود که خلیفه مسلمین که اشتباه نمیکنه، خب پس چی؟ پس ما از اشتباهات چه درسیم؟ ما از اشتباه نمیکنیم که درس بگیریم، ادامه میدیم دیگه، ادامه میدیم. کسی هم حرف داشت، خب بالاخره باید لابد سرکوبش کنیم و بگیم که تو از ملت خارجی، از دولت خارجی، تو آدم نیستی، تو دیندار نیستی، تو فلان. بالاخره قالب‌های کلی هم که حاضره و با این قالب‌ها ما آدمیان رو یکی یکی از دور خارج میکنه. اما وقتی که بنا شد از اشتباهاتمون درس بگیریم، همه چیز سیاله، هیچ چیز تثبیت شده یه نهایی وجود نداره. آدمیان سیالن، عوض میشن، بینششون، وجودشون، قوانینشون عوض میشه، حاکمشون عوض میشه، قراردادهایی که بین خودشون مینویسن عوض میشه، همه اینا عوض میشه دیگه. اشتباه میکنن، از اشتباه ها درس میگیرن، نه راه نقد رو باز میگذارن، از دانش کمک میگیرن، دانشی که خودش از اشتباهات خودش درس میگیره، از دانش بیرونی کمک میگیرن که در اقتصادشون به کار بیاد، تو آموزش پرورششون. من نمیگم این طراحی از ابتدا همین جوری بوده، یعنی در تئوری پردازی لاک البته به این کمال نیست، اما این کمال پذیر بود، یعنی به تدریج که پیش آمد سر و کلش پیدا شد. حکومت‌های لیبرال دموکراتیک غیر ایدئولوژیک تقریبا یک چنین چیزی هستند، ماهیت توافقی قراردادی دارند و درس گرفتن از اشتباه در دل اونها نشسته است. موقت بودن در همه چیز جاری است و باید باشه، چون اصلا پایه کار که خود آدمیانن، موقتن و مثل جویبار جاری در حرکتن. و حالا به نکته نهایی میرسیم. من نوبت قبل خدمت شما گفته بودم که ما حکومت غیر دینی نداریم، اما از لاک به این طرف یه دین مدنی تعریف کردن، گفتن اون دین کلاسیک به درد ما نمیخوره. ببینید غرض من از دین در اینجا چیزیست که شما به خاطر او حاضرین قربانی بدید، حاضرین تقدیسش بکنید، بپرستینش. این میتونه خاک وطنتون باشه، جون بدید براش، خون بدید، بکشید، کشته بشید، او رو بر صدر همه چیز بنشانید. قبلا خدا این نقش رو داشت، براش جان میدادند و خون میدادند و پرستش میکردند. لاک و اینا متوجه شدن که اون دین دیگه به درد حکومت نمیخوره، برای اینکه خودی ناخودی میاره، برای اینکه این یه خدایی داره، اون یه خدایی داره، این یه دینی داره، اون یه دینی داره، اینا منشأ نزاعه. دین رو لازم داشتن. دین نیست که شما فداکاری براتون بیاره، به شما بگه فداکاری کنید. عقل شما رو به فداکاری نمیکشونه. این همون حرفی است که مولانا میزد، میگفت که عقل تاجره، ما یه جایی باید مایه بذاریم از خودمون. حالا اگه کسی به شما گفت شما برای چی به وطنت فداکاری میکنی، چرا کشته میشی، واقعا جواب عقلانی نمیشه برای این دار. همونطور که برای خدا هم همین کار رو میکردن امثال لاک، تقریبا اینا سخنانشون هست، حالا نه به این وضوح. حرفشون این بود که ما به یه دین مدنی احتیاج داریم، ما به دین احتیاج داریم، یعنی هیچ وقت دین از حکومت جدا نشد، دین عوض شد و این دین تازه تونست بیاد و با حکومت همکاری بکنه. اتفاقا همین امروز هم همین هست. ببینید دین جدید بشر حقوق بشره، این حقوق بشر در صدر نشسته، دین جدید بشر وطنه، وطنی که قبلا اصلا مطرح نبود. در امت اسلامی ما وطن نداریم، یه چیزی رو برام امت، ولی وطن به معنای خاکی که تعلق به یک ملتی داشته باشه و شما این رو براش فداکاری بکنید، همچی چیزی وجود نداشت. دولت ملت قبلا هم صحبت شو کردیم، دین جدید اینا شد، اینا ارکان دین جدیدن. رفته رفته حتی حقوق بشر در زمان آقای لاک نبود، ولی خود مفهوم توافق و قرارداد مبتنی بر اندیشه حقوقی بود، بعدن خب خیلی رشد کرد، همه اینا پیشرفت کرد، همه اینا تکامل پیدا کرد، اما نطفه های اولیهش اونجا بود. اینا در واقع ببینید چه کار کردن، اولا از نامینالیزم شروع کردن، یعنی اینکه همه چیز اجالتاً و موقتی است. آدمیان رو از کل و کلی نجات دادن، اینکه ما فردی از یک کلی هستیم، نه، هر فرد ما استقلال بر خودش داره. حکومت بر آدمیان است، آدمیانی که بسیار میتوانند با همدیگه متفاوت باشند. هیچ کسی بنابر هیچ حکمی از آدمیت خارج نمیشود. شما ملاحظه بکنید، حالا این نکته هم اینجا بگم، این حکم ارتداد در ادیان دقیقاً بر این مبنا بود، چه در مسیحیت و چه در اسلام، که وقتی که کسی از دین بیرون میره از آدمیت میره بیرون. و این تعبیری است که مولانا داره، مولانا این رو میکنه، نمیگم در اصل شرع هست ولی توجیهش اینه، میگوید که همچنین کفار را خون شد مباح، همچو وحشی پیش نشاب و رماح. میگه که کفار خونشون مثل خون حیوانات مباح است، چون که وحشی هستند از عقل جلیل، چون عقل دینی ندارن، عقل دینی ندارن. شما وقتی که از دین حق، حالا هر کم دین خودشو حق میدونه، دین حق بیرون رفتید، اصلا از آدمیت بیرون رفتید، لذا خیلی راحت میشه شما رو کشت. وقتی که اومدن گفتن آدمیت متنوع است، هیچ قالبی بر نمیداره، دیگه این مهم نیست شما چه دینی داشته باشید، بازم آدمید، توجه میکنید، چه ملیتی داشته باشید و امثال. یه حرکت خیلی انقلابی عظیمی بود که به سوی جلو برداشته شد. خیلی هم هنوز ما به پایان این راه نرسیدیم، هنوز در میان آدمیان ما تفکیک ها و تفاوت های خیلی جدی میگذاریم، یعنی واقعا خیلی انسان فرهیخته‌ای میخواد که همگان رو به چشم آدمی ببینند و برای همه حق و حد یکسان قائل باشه. این تربیت ذهنی لازم داره، ما معلوم نیست هممون در اون مقام و موقعیت قرار گرفته باشیم، اما بنابراین شده است. خب این دین جدید، اسمش رو حالا دین بگذاریم یا نه، ولی همه خواص دینی رو داره، برای اینکه همه اون چیزهای دینای سابق رو داره، اما اجزایش فرق میکنه. فداکاری رو از شما میخواد، قانون رو از شما میخواد، اطاعت رو از شما میخواد، تقدیس و تقدس رو از شما میخواد، قربانی شدن رو از شما میخواد، حتی به یه معنا ولایت هم بر سر شما داره. اما یه دینی است که با قدرت میسازه، یعنی این دین در کنار قدرت امروز میتونه جامعه رو اداره بکنه با ضعف و شدت. خلاصه سخن من این است که برای اینکه ما بفهمیم که این سیاست در جهان جدید چه نسبتی با قدرت دینی پیدا کرد، باید سراغ پیشفرض‌هایی بریم که از اون پیشفرض ها آغاز کرده است. قدرت سیاسی یکیش نامینالیزمه و بر اثر نامینالیزم تاریخی دیدن انسان، تجربی دیدن همه چیز، موقت دیدن همه چیز، و لذا حکومت موقت برقرار کردن، این حکومتی که از اشتباهات خودش درس بگیره و رفته رفته سازوکارهایی رو پدید آوردن که این درس گرفتن از اشتباهات رو ممکن بکنه. یک استاد دانشگاه کلمبیا هست به نام آقای وائل حلاق، ایشون قبلا استاد دانشگاه مکگیل بود و خب چون استاد برجسته‌ای بود ایشون رو دعوت کردند و چند سالی است آمدن به دانشگاه کلمبیا. یک مسیحی فلسطینی است ایشان، اما اتفاقا تخصصش فقه اسلامی است. چند کتاب هم در فقه اسلامی و اصول اسلامی داره. چند سال پیش یک کتابیشون نوشت خیلی سر صدا کرد به نام Impossible State، دولت محال. این کتاب به فارسی ظاهرا در نیومده، ولی من تو تلویزیون ها و رادیوهای عربی می دیدم چند سال به عربی ترجمه شده از دولت المستحیله، حتی دیدم سمینارهایی براش برگزار کردن و اینها. موضوع سخن آینده من این کتابه. ایشون در این کتاب میخواد اثبات کنه که حکومت اسلامی محال است. طرفدار حکومت اسلامی است اتفاقا. میگه اینقدر خوبه که نمیشه، نه اینکه یه چیز بدیه که نمیشه. میگه اینقدر خوبه که این دنیای امروز لیاقت حکومت اسلامی رو نداره. ادله هم برش داره، 7 فصل داره این کتاب و دربارش هم نقدهای نوشته شده، سخنانی گفته شده. انشاءالله نوبت آتی من طرح میکنم این بحث رو، اگر دوستان این کتاب رو توانستن پیدا کنن، نوشته پیدا میشه البته تو کتابخونه با الحلاق و اسم کتاب هم هست Impossible State. نگاهی بکنید بد نیست که مقدمه و زمینه انشاءالله خواهد بود برای بحث نوبت آتی ما که چرا حکومت اسلامی اولا چیست و ثانیا چرا در جهان جدید ناشدنی است. از نظر ایشون به دلیل بد بودن جهان جدید، به دلیل بیراه رفتن هست که اون جواهر رو نمیتوان بر قامت این موجود زشت رو آویزان کرد. تا نوبت آتی و سلام علیکم.
خواستم ببینم که شما در واقع جواب نکه موجود به تو کنی جواب کسایی که تجربه گرا هستن و الان همونطور که شما رو فرمودید به کلیت که مثلا انسان به انسان ها قائل هستیم، در مورد اپلای کردن یک دین به خصوص چیه؟ حالا نه مثلا اسلام، مسیحیت، یهودیت، بلکه این بالاخره اپلای میشه به همه انسان ها و اینو چی جواب
باید داد؟ من سوالتون درست متوجه نشدم.
سوال هم اینه که اگر که قرار باشه ما به جای کلی انسان رو که در نظر بگیریم، انسان ها رو در نظر بگیریم، اگر معتقد به تجربه گرایی باشیم، باید بگیم پس یک دونه دین هم به همه انسان ها با هم نمیشه اپلای کرد. باید
کمابیش همینطوره. بله کمابیش همینطوره. یعنی درسته که حالا حقیقتش اینه که این سخن شما رو فارابی هم گفته، منتها اون به زبان فیلسوفانه خودش. این درسته، این سخن شما رو قذافی هم میگفت، میگفت که دین اسلام مال عرباست. حالا من اونا رو تأیید نمی کنم، اما در این که یه خصوصیاتی داره که ممکنه، حالا چه هر دین رو شما در نظر بگیرید، پولس رسول هم میگفت، میگفتش که مسیحیت برای یهودی ها نایمده، یهودی ها دین خودشون رو داشته باشن، مسیحیت برای بیدین ها اومده، اونو بیان دیندار بشن، اونا که آلردی دینی دارن سر جای خودشون بمانن. این حرف زده شده، توجه میکنید؟ و حالا دیگه بالاخره به لوازمش هم باید نظر کرد.
لازمه که دین داشته باشیم.
این تشخیص شماست، اگر مایلید داشته باشید، لازم داری لازم هم ندارید خب نداشته باشید.
از نظر شخصی به پروپولیدی هم میگم انسان خوب باشه، از تعریفی که شما میکنیم.
حالا ببینید، البته میشه بدون دین زندگی کرد، یعنی چیز عجیب و غریب نیست، خیلی هم زندگی میکنن قبل از اینکه پیامبران هم بیان. خب ادیانی که نبوده، مردم هم بدون دین زندگی میکردن و قوانینشون رو از دین نمیگرفتن، زندگی های ساده بدوی داشتن. ابن خلدون هم به ما میگه که برای نظم معیشت دنیوی ما حاجت به ادیان نداریم، برای اینکه اقوامی بودند و هستند که اینا بدون اتکای به دین ویژه‌ای امور دنیوی خودشون رو اداره میکنن، تدبیر میکنن. دین عمدتاً برای آخرته، برای زندگی اخروی است. اگر کسی دغدغه زندگی اخروی داره، بله خب سراغ دین میره. اگه نداره، بله بدون اونم میتونه زندگی بکنه، مشکلی نداره. بله. هدف یعنی درست میگید، البته عرض کردم نامینالیسم خیلی شعوب داره و من قبلا داره مفصلتر بحث کردم. یعنی وقتی که شما قائل به کلی میشید، یعنی یه ماهیت کلی، ماهیت یک مقتضیات اجتناب ناپذیری داره و این مقتضیات اجتناب ناپذیر دست خدا رو میبنده. یعنی وقتی تعریف کردید ماهیت انسان رو، این ماهیت دیگه یه مشخصاتی داره، خداوند هم نمیتونه از او فراتر بره. برای اینکه دست خدا باز بشه، برای اینکه از اون معضل کلامی رهایی پیدا کنن، آره نامینالیزم رو در میان آوردن. نامینالیزم یعنی اینکه در واقع خدا هر کاری میتونه بکنه، هر کاری میتونه، حتی میتونه قوانین رو، قوانین طبیعت رو زیر پا بذاره، حتی میتونه قوانین ریاضیات رو زیر پا بگذاره. تا اینجاها هم رفتن. یعنی میتونه یه دوی بیافرینه که زوج نباشه. اگر شما بگید که ذاتی دو اینه که زوج باشه، و خدا هم نمیتونه یه دوی بیافرینه که زوج نباشه، دستش بسته میشه. اگر بگید که ذاتی دایره این است که تمام شعاعهاش مساوی باشن، و خدا نمیتونه یه دایره بیافرینه که شعاعهاش مساوی نباشن، لذا دستش بسته میشه. برای اینکه دست خدا رو باز کنن، گفتن اصلا نه ذاتی، نه ماهیتی، نه کلی، هیچی نداریم، دایره ها داریم، آدمیان داریم، هر کدوم هم یه جوری هم. اینطوری گفتن که به اصطلاح دست خدا رو باز، منتها خدا رو خیلی خودکامه کردن، خدا رو خیلی خودکامه کردن. و این همون چیزی بود که خدای ماکسیمالیستی بود که بعدن کانت و اینا در مقابلش ایستادن، که قصه خودش رو داره. اما وقتی که وارد عالم انسانی شدیم، این فرق کرد دیگه. یعنی شما از عالم الهیات بیاید بیرون و حالا خداوند هر چه هست هست، وارد عالم انسانی شدید و خواستید که با آدمیان متنوع سر و کار داشته باشید، وقتی که حکم کار فرق میکنه. یعنی باید جا بدید، را بدید به این که این تنوع ها خودشون رو آشکار بکنه.
اصلا باشید این تو تو صحبتی شما را که اسمانه کردی که من برداشم میشد که یه گروهی هستن که بیان انسان در یک قالب قرار بدیم و خارج از اون قالب اون انسانیتش خارج میشه. یه موردی دیگه است که بگیم انسان ها زیبایی این که بگیم انسان ها خوبیش اینه که دیگه اون قضاوت کردن رو محدود میکنه رو ما، بگیم این اصلا خوبه و همین میتونم برداشت خوب باشیم. ولی یه بیسیک هایی رو هم ما احتیاج داریم که بیاییم بگیم. مثلا اگه موقعی مورد دوم رو گسترش بدیم، تعریف خوبی پس چی میشه؟ ایمان چی میشه؟ انفاق چی میشه؟ همه اینا میتونیم بگیم که اگر معنی برش درست نکنیم میتونیم که گسترش داشته باشیم. مثلا حالت جبر و اختیار یه حالت بلک اند وایت براش در نظر نگیریم، بیاییم بگیم که یه چیزی بین این دوتاست.
این قالب بیسیکی
وجود داره که
برای دوستان بتونید این قالب بیسیک رو کی میده؟
بله
این قالب بیسیک رو کی میده؟
نه بیایی میگیم مثلا
از کی بپرسی؟
ما به فرض میگه، میگه مثلا انفاق کنید، عدالت برقرار کنید، کمک مردم بکنید، خودتون رو سعی کنید.
نه شما الان حالا بیرون عالم ادیان بگید، فرض کنید که شما یه فیلسوفید، یک ساینتیستین، میخواد ببینین خوب چیه بد چیه، چیکار میکنه؟
همین رو که الان گفتم، مثلا یک خانم الان گفتش که بدون دین هم میشه زندگی کرد، میگیم که بله بدون دین میشه زندگی کرد، چون مفهوم بودن بیسیک هایی رو داره که اون خودش که قالب اولیه رو برای ما به وجود میاد، کمک به مردم. هیچ کی نمیگه این کار بدیه. مثلا
خب ببینید، همین الان همینجا وایسین. این که میگید هیچکی نمیگه این کار بدیه، این همون تجربی بودن کاره. یعنی دقیقا این یه قالب پیش ساخته ای نیست، چون همه میگن که این کار خوبیه پس لابد خوبه. حالا اگر همه میگفتن این کار خوبی نیست، کار بدی میشد دیگه. نه حالا چرا نمیشه؟ این ببین، این از همون احکام پیشینیه. همینطوری شما میگید نمیشه، چرا نمیشه؟ چطور الان بعضیش شده؟ خب دقیقا همینو بگم، اونان که به تجربه مراجعه میکنن خوب همینه. به همین دلیل میگن خوب و بد پسند و ناپسند عقلاست، یه چیز دیگری نیست. به عقلای قوم مراجعه میکنیم، چیزی رو که بد میدونن اون بده، پیش از این چیز بد و خوبی وجود نداره. هرچی هم که بد بدونن اون بده، چیز خوب بدونن اون خوبه. چیزی جلوتر از عقلا وجود نداره که بگیم که یه جایی نوشته ما عقلا رو بایپس میکنیم، میریم به اون سرچشمه ببینیم اون بد و خوب چیه. نه، سرچشمه خودم این عقلا، مجموع عقلا. اگر یه چیزی رو گفتن بده، همطور به قول شما میگید، هیچکی نمیگه این خوبه، خیلی خوب پس دیگه، یعنی هیچ عاقلی نمیگه. یا همه عقلا میگن این خوبه، خیلی خوب، یعنی باز عقلا میگن. همینه سرچشمه. و این عیناً همون تجربی بودن است که من عرض کردم، یعنی مراجعه به عالم خارج، مراجعه به عقلا، به آدمیان، و ببینیم که میانشون چی جاریه چی جاری نیست، چه جوری حکم میکنن، چه جوری داوری میکنن. و این داوری هم یادتون باشه سیاله، یعنی واقعا ممکنه که امروز یه چیزی خوب باشه فردا بد بشه و بالعکس. خب ببینید، شما هند برید، همه میگن گوشت خوردن بده دیگه، مثلا بده، مخصوصا گوشت گاو. خب مثلا اگه بدونن شما گوشت گاو ممکنه قصد قتل شما بکنن، ولی اینجا خب شما بیف میخورید و استیک میخورید و کباب میخورید، هیچ مشکلی نیست، هیچ هم بد نمیگه، وجدانتون هم ناراحت نیست. همین دیگه. حالا ممکنه شما بگید همه چیز مثل گوشت گاو و اینا نیست، قبول دارم، ولیوها، ارزشها، درجات دارن، مراتب دارن، ولی نهایتاً به عقلای قوم برمیگردن. ببینید برزویه طبیب در ابتدای کلیل و دمنه، اون مقدمه خیلی خوبی که داره، میگه من به ادیان مختلف سر زدم و هر کی یه چیزی میگه و با هم اختلاف دارند و لذا من تصمیم گرفتم که دل به هیچ دین خاصی نسپارم، به اون ارزش هایی که واقعا ارزشن و تو همه ادیانم هستن به همونا اقتدا کنم. و میدونید به چیا رسیده ایشون؟ شما تعجبیه که اینکه گوشت نخورن، این ارزش بیسیک است که ایشون است. دومی که همسر نگیرن. خب اینجوری میشه، یعنی شما بستگی داره به کدوم عقلا مراجعه بکنید، اصلا اونا رو عقلا بدونید یا ندونید و امثال اینا. و به همین دلیل هم این اختلاف پر. یعنی ببینید، ما وقتی میگیم که آدمی رو باید شناخت، آدمیان همینایی هستن که این اختلافات رو پدید آوردن و تو دل همین اختلافات زندگی میکنه. و اگه این اختلافات رفع شدنه بود، لابد تا حالا شده بود. نمیتونم بگیم که همشون مقرزند و سوء نظر دارند و یا عقلشون کمه بود، نه اینطوری نیست. بالاخره همینطوری با تجربه دراز مدت تاریخی به همینجا رسیدن که الان رسیدن. این اختلاف ها رفع شدنی نیست. خود قرآن هم میگه دیگه، میگه که ولذالک خلقهم لا یزالون مختلفین، آدمیان همواره در اختلاف باقی خواهند. این اختلاف رفع شدنی هم نیست. در ادیان هست، در اخلاق هست، در قبیله و رنگ و فکر و همه ایده و همه چیزا هست دیگه. با یک چنین موجوداتی ما باید سر کار داشته باشیم. این که اون یه پروکروست بود، یه دزد مشهور یونانی که میگفتن یه تختی داشت، آدم ربا بود، آدم ها رو میگرفت اینا، بعد میابر روی تخت میخوابون، اگه بلندتر از تخت بودن سرشون پاشون اینجوری میزد که قد این تخت بشن، اگر هم کوتاه‌تر بودن قد میکشید اینا رو. ببینید این قالب های فلسفی اینجوریه، مثل تخت اون آقای دزده. ما وقتی که آدمی رو میبینیم که نمی گنجه، یا انقدر سر و تهش رو میزنیم که این تو قالب ما بگنجه، یا هم انقدر میکشیم همه دنده هاش و اینا رو از هم وا میکنیم، این کار نباید کرد. یعنی باید هر چیزی رو همونی که هست پذیرفت. توجه میکنید؟ گفت انسان که منم، ببین و بپذیر مرا، بی قاعده ام، مرا به هنجار مکن. ربایی هست که با من سنما چنین کلنجار مکن، فریاد مکن، فغان و جنجار مکن. انسان که منم ببین و بپذیر مرا، بی قاعده ام، مرا به هنجار مکن. ربایی از خب بفرمایید. نه این اسمش دین مدنیه، نه یه دینی نیست مثل ادیان دیگه که بعد بگی نه این دین مدنی همونیست که پلورالیسم رو تجویز میکنه، این دین مدنی همونیست که حقوق بشر قانونشه، نه اینکه یه دین خاصی باشه. بله
باش مثلا وقتی که ما هم مثلا که شما زدین وقتی یک نفر برای وطنش جون میده، خب ممکنه که مثلا دینش بگه که نه تو نمیتونی.
خب دیگه ایشون بله دیگه همین ایشون میگه این دومی دیگه میگه اون ادیان به درد حکومت نمیخوره، این دین مدنی بله میگه این دین است، اون بقیه رو باید خصوصی کرد، این دین است که امروز کنار حکومت میتونه بشینه، ادیان دیگه باید جدا بشن از حکومت. بله
یه سوال دیگه هم
بفرمایید.
در مورد قانون
اجالتا که فرمودین خواستم ببینم قانون در مورد دین هم کاربرد داره، به صورت خاص مثلا دین اسلام، چون خیلی وقتی انتقاد میکنن میگن خب قوانین که 1400 صورت گرفته الان نمیتونه کاربرد شده، به خاطر هم تاریخی که شما فرمودین و تعریفی که تو خود انتقاد صورت گرفته. بله درست میگن اونها، اون قوانین بعد مورد اجتهاد قرار بگیره، یعنی به همون شکلی که بوده بعضیاش امروز قابل عمل نیست، پس اجتهاد برای کجا گذاشتن؟ حالا درسته که باری از علمای ما اسم اجتهاد رو میارن اما عمل نمی کنن، ولی باید اجتهاد کرد و کردنم، منتها در یه جاهای بی جهت یک جور سختگیری های واقعا نادرستی رو نامعقولی رو نشون میدن. شما نگاه کنی شیعیان، و این همیشه گفتم نماز جمعه تو قرآنه، ولی شیعیان 1400 سال نماز جمعه رو تعطیل کردن، میگفتن که یه شرایطی داره که شرایط برقرار نیست. همین الان هم که تازه در جمهوری اسلامی نماز جمعه خود نمیشه، تخییریه دیگه، یعنی شما میتونید نخونید، اگر هم نخوندید گناه نکردید، برید نماز ظهرتونه بخونید، در حالی که در قرآن که این نیست، در اهل سنت که اینطور نیست، نماز جمعه واجبه و جای نماز ظهر رو میگیره، یعنی نمیتونید نخونید بچش نماز ظهر بخونید، بر همه هم واجبه، مگر اینکه مسافر باشن یا مریض باشن، حالا احکام خاصی داره، ولی شیعیان تعطیل کردن این رو. ببینید یعنی شما همچین فکر نکنید که این قوانین یه جوریه که مر اینا بعد اینا، همه قوانین مشروطه به شرایطن، همه قوانین، ما هیچ قانون شرعی نداریم که مشروطه به شرایطی نباشه، این شرایطی که وقتا ذکر میکنه وقتا ذکر نمیکنه، این شرایط اگر برقرار نباشه خب اون قانون اجرا نمیشه، و پاره از این شرایط رو به نحو عام گفتن توی کتب، بعضیاش هم نه و به تدریج باید کشف بشه. اجتهاد هم معناش همینه، اجتهاد معناش نیست که ما بیایم همه حرفایی که گذشتگان گفتن دوباره تکرار کنیم و هرچی اونا تو رساله شون نوشتن ما هم دوباره توی رساله بنویسیم. به قول مرحوم آقای مطهری میگفت بیشتر فقهای ما خودشون مقلدن، مجتهد نیستن، مقلدان شیخ طوسی هم. هر چی شیخ طوسی و شیخ انصاری گفته اینا هم تکرار میکنن، مجتهد اون نیست که واقعا اجتهاد کنه، حقیقتا ببینه که، یعنی به این زمان اگر پیغمبر امروز بود در این مورد چه میگفت، یه چنین چیزی میخواد، یعنی آدم اینقدر باید نزدیک بشه به روح قانون و این کار میبره. اینجوری نیستش که شما یه چند زبان عربی بخونین یه ذره منطق ببینه تموم بشه، نه کار میبره، اینقدر بعد رفت در دل قانون، با روح قانون آشنا شد، فقط هم با فقه خوندن نیست، باید تاریخ اسلام هم بخونید، باید تفسیر هم، این کاری که فقهای ما نمی کنه، تا هی نزدیکتر بشید و نزدیکتر بشید. یه تئوری هست در تاریخ، تاریخ نگاری و تاریخ شناسی، مال فیلسوف انگلیسی به نام کالینگوود، ایشون معتقد است که ما تاریخ رو وقتی میتونیم بگیم فهمیدیم که مثلا فرض کنید راجب نادرشاه بنده دارم تحقیق میکنم، راجب سزار یک مورخ غربی داره تحقیق. خب ما با کارهای روبرو میشیم، اینجا لشکر کشید، اینجا به اونجا رفت، چنین کرد، آدم کش نکش، بخشید نبخشید. میگه چنان شما باید همه جزئیات تاریخی رو بررسی کنید که حس کنید شما نادرشاهید. اگه شما هم بودید همون کارو میکردید. یعنی یه چنین حالتی برای شما پیدا بشه، اون کار برای شما معقول به نظر بیاد. حس کنید که بله، من هم خود نادرشاه الان درست در این مقام سر فلانی رو میبریدم با تمام اون مشخصاتی که نادرشاه داشته و من در خودم احضار کردم. این همون اجتهاد تاریخی است. در مورد فقه و حقوق هم عیناً اینو باید گفت. شما اینقدر باید به پیغمبر نزدیک بشید با خوندن داستان حیات ایشون، با موضع گیریاشون، با جنگاشون، با قوانینی که گفتن، با لوازمی که این قوانین داشته و با همه ابواب فقه، اینا اینقدر خودتون نزدیک کنید که تقریبا بتونید. ما هم همیشه تقریبا داریم دیگه، توی علم که قطعا نداریم و اجالتا بگی تقریبا و اجالتا من میتونم بگم اگر پیامبر بودن در این مورد چنین میگفتن و حد استطاعت ما همین است. مسئله عبد بودن، ببینید عبد خداوند بودن، عبد خداوند ما، این سر جاشه، یعنی هیچ اشکالی نداره. هر کسی اونچنان که هست عبد خداونده، ولی از این عبودیت، ما عبودیت سیاسی نمیتونیم در بیاریم. اینا دوتا مطلبه. اینکه خداوند حاکمیت داره بر کائنات، از توش حاکمیت سیاسی در نمیاد. این اتفاقا یکی از مغالطاتی است که شده. دوست عزیز ما آقای شبستری در این باب نوشتن که حاکمیت الهی کاملا فرق داره با حاکمیت سیاسی. یکی رو ترجمه کردن به دیگری، پیوند زدن به دیگری منشأ مغالطات است کردن. عبودیت هم همینطوره. ما بنده خدا بندیم با همین تعریفی که داره، اما این اصلا از جنس عبودیت سیاسی نیست. ما بنده خداییم، در این حال شهروندیم، یعنی حقوقی هم داریم و این حقوق ما هیچ منافاتی با بندگی خداوند نداره. یعنی ببخشید نه، من عرض بکنم این نویسندگان قانون اساسی آمریکا همشون لاکی بودن، یعنی پیروان لاک بودن. خیلی مهمه این مطلب. یعنی یه فیلسوفی ببینید اونور دنیا نشسته، فیلسوفان همچین بی نقش و بی اثر هم نبودن که مرحوم شریعتی میگفت فیلسوفان پوفیوزان تاریخ هست. نه، اینطوری هم نبوده، اثر داشتن. بله لاک ببینید از اون ور دنیا اینجا اثر گذاشت و اینا وقت نوشتن قانون اساسی و اون مواد اولیه از لاک الهام گرفتن و یکی هم از همون قانون حقوق بشر فرانسه. بله بله. شما اجازه بدید یه جلسه من برای ماکیاولی باید صحبت کنم و اتفاقا ماکیاولی هم سیاستش تجربیه، حالا این همین تجربه ها با هم فرق داره، ولی ایشالله من رو صحبت میکنم. چون اخلاق، حالا من امروز بحث کردیم در باب قدرت و سیاست و آدم شناسی، اخلاق هم تجربی شد، تشخیص اینکه ماهیت قدرت و چیه اونم تجربی شد. یعنی اینا همه نومینالیستی شد خلاصه. و اتفاقا جالب اینه که شهریار و ماکیاولی تقریبا دو قرن یا قرن و نیم جلوتر از جان لاکه، یعنی اون حرفاشو زده و لاک به راه او نرفته. ولی امروز بله قبوله، در واقع حکومت ها حالا اگرم نگیم 100% ماکیاولیان، ترکیبی از لاک و ماکیاولیان، و این یه چیز جالبیه، این قابل طرح. من یکی از بحث‌های آینده‌ام رحم مفصل ان شاءالله راجع به ماکیاولی است و این گره رو ان شاءالله خواهیم گشود. بله، متشکرم.
قانون مداری حکومت
قانون مدار همون قراردادی است که بین آدمیان با حکومت نوشته شده. قانون همونه. قانون قراردادی است که بین آدمیان و حکومت نوشته میشه، تغییر پذیر هم است. متأ یه قانون اساسی می نویسن، تغییر میکنه. قانونهای جزئی می نویسن، تغییر میکنه. هیچ کدومشون آسمانی نیست، هیچ کدومشون سکروسنگ نیست.
تغییر ایجاد کرد با توجه قانون
بین چیا؟
بین همین دین و
قدرت
و
حالا همه مسئله همینه. لاک میگفت نه نمیشه، لاک میگفت نه، همه بحث این بود دیگه، میگفت که نمیشه. حالا ما ببینید اونی که خیلی مشکل ایجاد میکنه همین فقهه، این قانونه. ولی اینکه خدا رو بپرستیم اینا خیلی مشکلی اینا نداشتن، قصه فقهش بود، قانونش بود. که الان هم شما خیلی ها میبینید که بحث حکومت اسلامی میکنن، همه ایرادات طرف فقه میره، که اینا دست دوز میبرن، اینا نمیدونم سنگسار میکنن، اینا قوانین اقتصادیشون با بانکداری مدرن نمیخوره، چنین چنان. اینا رو یا باید اجتهاد کرد، تغییراتی باید داد، یا هم اصلا از بیخوبان باید اینا رو وداع کرد، خدافظی کرد. خب دیگه این کار علمای اعلامه که اینقدر نمی کنن تا یه زبیان زیر همش بزنن، این میشه دیگه آخرش. خب خیلی ممنون از یکایی که دوستان شده.